بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سوره مبارکه انعام که عرض شد که از سوره های مکیه است و قسمت عمده آیات این سوره بر محور توحید و مبارزه با شرک و بت پرستی میچرخد. از راه های مختلف این مطلب تعقیب شده، از جمله اون طرق ارائه یک نمونه کامل در مقام توحید و مبارزه با شرک سرگذشت ابراهیم علیه السلام است. در بسیاری از موارد در قرآن که بحث توحید پیش آمده است اشاره به سرگذشت ابراهیم علیه السلام شده، چون جناب ابراهیم قهرمان توحید واقعا و قهرمان مبارزه با شرک و بت‌پرستی در یک دنیای کفر یک تنه در مقابل دنیای کفر و شرک ایستادن و مبارزه پیگیر داشتن و فداکاری های عجیب حیرت انگیز. اینی که خداوند حکیم هم زیاد مورد تجلیل و تمجید قرار می دهد حضرت ابراهیم را، در این آیه شریفه می فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه. یادآوری کن اون موقعی را که ابراهیم به آزر فرمود. حالا در قرآن در چند مورد تعبیر کرده به اب. اب یعنی پدر، ولو به حسب ظاهر پدر حقیقی نشون داده میشه، اما ما ادله داریم بر اینکه اینجا آزر پدر ابراهیم نبوده، چون کلمه اب صریح در پدر نیست، کلمه والد صریح است در پدر حقیقی، اما کلمه اب نه، گاهی به پدر حقیقی اب گفته میشه، گاهی به عمو، گاهی به جد مادری، گاهی به معلم، کسی که ارتباطی در تربیت انسان داشته باشه کلمه اب ازش تعبیر می شود. حالا در اینجا هم ما ادله داریم که حالا جای بحث اونها نیست، ولی به طور اجمال ما دلیل داریم بر اینکه آزر پدر ابراهیم نبوده و کلمه اب هم که در قرآن آمده به همون معنایی است که مربی تقریبا، حالا یا جد مادرش بوده یا عموش بوده، به هر حال ارتباطی داشته اما پدر نبوده، چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و سلم جدشون ابراهیم است و ما دلیل داریم بر این که پیغمبر اکرم تمام اجدادشون تا به آدم علیه السلام برسه موحد بودن مشرک در سلسله آبا و اجداد پیغمبر اکرم نبوده و ابراهیم از اجداد پیغمبر اکرم است و رضا نمی شود که پدر او مشرک بوده که بت پرست و بت تراش بوده. از این نظر ما با ادله دیگه اثبات می کنیم که در قرآن کریم اگر آذر گفته شده به عنوان اب، به معنی پدر حقیقی نیست، بلکه عموش یا جد مادرش بوده، مرد بت تراش بوده، بت ساز بوده و بت پرست بوده، که ابراهیم علیه السلام به او فرمود اتتخذ و اصنامن آلهه، به عنوان توبیخ و ملامت، آیا این درسته که تو انسانی هستی، انسان عاقل و باشعور، بت‌ها را اصنام، جمع سنم، سنم یعنی بت، این موجودات بیجان و مرده را به عنوان اله و معبود اتخاذ می‌کنی؟ اتتخذ و اصنامن آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو را و گروه تو را در یک گمراهی آشکار میبینم. خب معلومه چه گمراهی آشکارتر از این که انسان عاقل با شعور بت‌ها را موجود مرده و بیجان که حتی ساخته دست خودشون، که خودشون ساختن، منحوت به تعبیر قرآن کریم اتعبدون ما تنحتون، اونی که منحوت شماست، تراشیده دست شماست، همون را معبود قرار میدهید. این ضلالت روشنیه که انسان عاقل در مقابل یک موجود مرده و بیجان خضوع کند، کرنش کند، او را معبود خودش بداند. حتی نوشتن که مشرکین زمان جاهلیت صبح بر میخواستن از خرما، خرما را خمیر میکردن، بت درست میکردن، اون را میپرستیدن و ظهر که گرسنه نمیشدن همون را میخوردن. همونی که صبح معبودشون بود، ظهر معکولشون واقع میشد. آیا این ضلالت نیست؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ابراهیم را با ملکوت آسمان ها و زمین آشنا کردیم، ارائه کردیم به او که مشاهده کرد. ملکوت آسمان ها و زمین را، ملکوت مشتق از ملک، ملک همون سلطنت، منتها واو و تابش اضافه می شود، شدت را، مبالغه را نشون میده، کمال استیلا. ملکوت اون عالمی است که کمال استیلا را بر عوالم دارد. اون عالم که عالم استیلا است و عالم قدرت فعاله پروردگار است و احاطه کامل، اون را به ابراهیم ارائه کردیم. باید بنگرند و ببینند. حالا مسئله علم الیقین که داشتن، خواستیم به مرحله عین الیقین برسانیم. مراتبی دارد یقین. شما از دور دود را میبینید، از دیدن دود پی میبرید که آتشی اونجا هست، یقین به آتش پیدا میکنید، اما ندیده اید آتش را، دود را دیده اید. پی بردن از دود به آتش، این علم الیقین است. بعد وقتی نزدیک رفتید، خود آتش را که دیدید، به مرحله عین الیقین میرسد که با چشم خود دیده اید و یقین عینی پیدا شده. اگر نزدیکتر بروید و تو خود آتش که بگفتید و حرارت سوزنده او را احساس کنید، این حق الیقین است. پس یقین مراتبی دارد، علم و عین و حق، که هر سه هم در قرآن تعبیر شده. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. بعد سوره واقعه آخرین آیش هم هست که اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم ان هذا لهو حق الیقین. ما خواستیم ابراهیم را به مرحله عین الیقین برسانیم، ارائه کردیم به او ملکوت آسمان ها و زمین را. همچنین که در معاد هم وقتی که از خدا تقاضا می کند رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشان بده چطور زنده می کنی مرده ها را، قال اولم تؤمن، قال بلا، ایمان و یقین علمی و استدلالی فطری که هست، بلکن لیطمئن قلبی، اون مرحله اطمینان قلبی که باز مرحله عین الیقین و حق الیقین به اونجا برسد. در معاد هم مسئله همین بوده، از مرحله علم الیقین به عین الیقین رسوندن اینجا هم که باب توحید است از مرحله علم الیقین خواستیم به عین الیقین برسد، نشون دادیم، ارائه کردیم ملکوت آسمان ها و زمین را، لیکن من الموقنین. فلما جن علیه اللیل، بعد وقتی شب شد، این سیر تحقیقی ابراهیم علیه السلام نشون داده میشه در ضمن آیات. هر کسی، هر موحدی باید این سیر را داشته باشه، محقق باشه، تفکر کند، بیندیشد در عالم چه موجودی صلاحیت ربوبیت دارد. ستاره را دید، فلما جن علیه اللیل، شب او را که فرا گرفت. کلمه جن، جن و جنت و جنان، اینها مشتقاتی است که معنای مستور بودن و پنهان بودن درش همیشه ملحوظه. جن را که میگیم جن، چون مستور از ماست. مجنون را میگیم مجنون، چون عقلش مستوره. جنین چون در شکم مادر مستور است. جنت باغ، چون زمینش زیر درختها و ریاحین مستور است. جنان به قلب گفته میشه، چون در سینه آدم مستوره. جنت به سپر گفته میشه و چون سر سرباز زیر سپر مستوره. کلمه جن و جنه به همه مشتقاتش یه معنای مستوریت درش هست. حالا جن علیه اللیل، شب فرا گرفت ظلمتش عالم را، رآکوکبن، ستاره دید، قال هازا ربی. این هازا ربی که میفرماید نه اینکه این خدای من است. سیر تحقیقی اینه، هر انسان محققی مانند اینکه علت حادثه ای را بخوام بفهمیم، احتمال یکی یکی بررسی میکنیم، این احتمال درست نیست، اون احتمال درست نیست، تا به نتیجه برسیم. این تحقیقه. هازا ربی گفتن جناب ابراهیم علیه السلام به ستاره نه اینکه ایمان به ربوبیت اوست، نه، تحقیقه. ما اگر بخواهیم بررسی کنیم آیا این ستاره میشود خدای من باشه، حالا در آسمان هست و درخشندگی دارد، یا میخواست مجادله کند با ستاره پرستان و ماه پرستان. اصلا که جدال احسن گرفتیم این خدای من باشه، درسته تا به آخر برسیم اثرش هست یا نیست. رآکوکبن، قال هازا ربی، این خدای من. فلما افله، وقتی غروب کرد، قال لا احب الافلین، نه، من با غروب کننده ها دوست نیستم. یعنی موجوده که غروب می کند و می رود، اگر رب من بود که از من جدا نمی شد. رب من همیشه باید ملازم من باشه، و معکم اینما کنتم، همیشه باید همراه من باشه. اونی که جدا بشود از من که رب من نخواهد بود، برازه افول کرده، بله، بر این که رب من نیست، او غروب کرده و حرکت می کند. اونی که متحرکه، خودش حادثه، حرکت حادثه، پدیده است. این نمیشه که همیشه بوده، ازلی بوده، ابدی بوده. و مسخر نیروی دیگریه، کسی رو میچرخاند، میبرد، میآورد، طلوع میدهد، غروب میدهد، این خودش نیست. و لذا چون افول میکند، رب من نخواهد بود، راه بلافلین، من با غروب کننده ها دوست نیستم. فلما رأى القمر بازغا، بعد ماه را دید. خب بسیار خوب، این ماه دیگه از اون بزرگتره. هازا ربی، میشه گفت این خدای من باشه؟ به اعتقاد شما این رب من است؟ این درسته؟ فلما افله، او هم غروب کرد. قال لا ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر خدای من دست مرا نگیرد و به رب حقیقی مرا نرساند، گمراه خواهم بود. یعنی این هم یک سیر تحقیقی هر انسان موحدیه. همین جور موجودات یکی بعد از دیگری درش مطالعه می کند، آثار ربوبیت درش نی. فلما را الشمس بازغتن، خورشید را دید. خب شب گذشت و روز آمد، خورشید طالع شد. قال هازا ربی، حالا گرفتیم که این خدای من باشه، به اعتقاد شما که ستار خورشید پرستی. فلما افلت، او هم غروب کرد. این هم به سرنوشت همونها مبتلا شد. قال یا قوم انی بریئون به ما تشرکون، نه مردم، من با اینهایی که شما به عنوان رب اتخاذ کرده اید، من بری هم هستم از اینها، بیزارم از اینها، من نمیتوانم به اینها دل ببندم و اونها را معبود خود بدانم و از اونها بخواهم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من چهره قلبم را رو به سوی اون موجودی کرده ام که او فاطر السماوات والارض، همه این نظامات را او دارد تنظیم می کند، او تدبیر می کند، او ستاره می سازد، ماه می سازد، خورشید می سازد، می آورد، می برد، این همه امور دست اوست که رب العالمین فاطر السماوات والارضین حنیفم، من موحد خالصم و ما انا من المشرکین، من هرگز به آلودگی شرک خودم را مبتلا نمی کنم. این منطقی کوبنده جناب ابراهیم علیه السلام در مقابل اونها. حالا قرآن کریم زیاد روی ابراهیم علیه السلام تجلیلا تکیه دارد، گاه می فرماید که ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ما ابراهیم را رشد عقلی به او داده ایم، رشیدش کرده ایم. همه انبیا باید داره رشد عقلی باشن که معصومن، از همون اول که به دنیا آمده ان اون معرفتی که باید درشون باشد و تنها اتکاء به خدا پیدا کنن درشون هست. ما به ابراهیم رشد عقلی دادیم، ولذا ایستاد در مقابل قوم خودش از قال لأبیه و قومه ما هازه تماثیل التي انتم لها عاکفون، این اجساد مرده و بیجان چکاره ان که اینها سر به آستانشون نهاده اید، اینها را می پرستید، مرده پرستی ها این عقلا محکومه. یک جا فرمود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، خدا ابراهیم را با وقایع و حوادث امتحان کرد، خوب از امتحان بیرون آمد، هم مال را داد هم جان خودش را در میان آتش افکند، اینقدر ایستاد در مقام مبارزه با بت پرستی که او در آتش انداختن، اون دریای آتش انداختن، تا آخرین مرحله که موظف شد که فرزند خودش را برای رضای خدا سر ببرد، تا به اونجا هم کارش رسید، از مال گذشتن، از جان گذشتن، از عزیزترین کسانش گذشتن، خدا مدحش می کند. تا این اندازه موحد بود، با ما در حال تسلیم بود، فلما اسلما و تله للجمین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ولذا خداوند ازش تعبیر به امت می کند، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، یک نفر نبود بلکه به جای یک امت بود، یعنی اینقدر فکرش قوی، روحش بالا بود که برابری داشت با هزاران نفر، تمام امت را در مقابل فکر خودش به زانو در آورده. نویسنده مصریست میگوید که مرد بزرگ هرگز نان به نرخ روز نمیخورد، با چشم دیگران نمیخرد، با چشم دیگران نمیبیند، با گوش دیگران نمیشنود، واسطه میان حق و باطل قائل نمیشود. مرد بزرگ حق را معیار قرار میدهد و سایر افکار و اقوال و اعمال را با این منطق میسنجد، اگر مطابق بود میپذیرد، نبود رد میکند، هرچند اون فکر از مغز متفکرین دانشمندان عالم تراوش کرده باشه، هرچند اون حرف از زبان بزرگترین نیرومندترین انسانها صادر شده باشه. هرگز مرد بزرگ مرعوب شخصیتهای بی اعتبار عالم واقع نمی شود. تمام دنیا دنبال امیال نفسانی بروند، تمام نمودها زورآزمایی بکنند، مرد حق همچنان پای خود ایستاده اعتنایی به این افکار پست نمی کند، با حریت و شهامت و قوت قلب تمام میگه ما هازه تماثیل التی انتم لها عاکفون، این مرده پرستی ها چیست که روش خود کرده اید و خود را ذلیل ساخته اید، اتعبدون ما تنحتون، اون چه با دست خود میتراشید میپرستید. و چون اکثریت باطل هم که سنخیتی ندارن با فکر مرد حق، مرد حق تنهاست، اکثریت باطل سنخیت ندارن، قهرن تصادم پیش میاد میان این دو منطق، منطق حق و باطل تصادم پیش میاد، منطق مرد حق در دریای افکار باطل تلاطم ایجاد میکند، طوفان به وجود می آورد، قهرن نزاع در می گیره، منتهی می شود به قتل و خونریزی و جرح و تبعید. یک مرد سنیست کتابی نوشته درباره امام سید الشهدا علیه السلام، به خوب هم نوشته. اونجا او میگوید که همه انبیا با بت‌های مرده مبارزه کردند، اما امام حسین علیه السلام با بت‌های جاندار مبارزه کرد. و راست مطلب همینه، یعنی سیاست شیطانی معاویه اصلا مقام خلافت را بت درست کرده بود در میان مردم، واقعا بت درست شده بود، یعنی معبودشون بود. مقام خلافت خلیفه را عجیب، امت اسلامی اینقدر نگذشته از زمان پیغمبر اکرم، ولی چنان انحراف درشان ایجاد کردن که اصلا خلیفه را از خدا بالاتر مطاع می دانستن. دستور او که صادر می شد، همه گناهانی که در شرع مقدس حرام است و به صریح قرآن مرتکب می شدن، او دستور بدهد که آخه این خیلی عجیبه، خاندان پیغمبر را امام حسین علیه السلام که دیگه خیلی روشن قرآنی هست، آیات قرآن از افراد مسلمش او را نشان میدهد، اهل بیت پیغمبر، آیه تطهیر او را نشان میده که جز اهل بیت رسوله، مطهر به تطهیر الهیه، کوچکترین رکسی در او نیست. خب این صریح قرآنه، اون قرآنی که مباهله دارد، آیه مباهله امام حسین را در ردیف پیغمبر اکرم نشان میدهد در امر دعوت، آیه ذوی القربا، اینو خیلی روشن. اما مقام خلافت به جایی برسه که دستور بدهد بکشن، قطع کنن و مردم هم گوش بدهند و او را قوتن الله بکشن، اصلا بقید تقرب خدا که روز عاشورا میکشن، دارن به خدا نزدیک بشون، چون مسلمان بودن، نمازخوان بودن دیگه، نمازخوان بودن، اذان میگفتن، اقامه میگفتن، شهادت به توحید داشتن، به رسالت داشتن، در این حال میگفتن که بخوام به بهش برویم. اگر کسی شمشیری نداشت با سنگ میزد که حداقل با یک سنگ زدن تقرب به خدا پیدا کنم. این عجیب، انسان حیرت میکنه چطور شد این جور تحول، انحطاط در فکر اونها ایجاد شد که دستور بدهد کشتن امام حسین واجب است و مقرب مهدور الدم یه فردی که مطهر به تطهیر قرآن است، به شهادت خدا. مگه مردم قرآنی نبودن؟ مگه مسلمان نبودن؟ چطور شد اون فردی که مطهر به تطهیر قرآن است مهدور الدم باشه؟ مثلا کشتنش واجب باشه و اسیر کردن زن و بچه اش لازم و واجب باشه. دستور بدهد بریزن تو مدینه که مرکز وحی است، اونجا را قتل عام کنن، بکشن افراد را، حتی که نوامیز کنن، حتی اسبها را ببرن تو حرم پیغمبر اکرم، سر قبر پیغمبر اکرم، خونها اینقدر بریزن توی کنار قبر پیغمبر تا زر زانو خون بیاد. خب این دستور خلیفه است، میگفتن ما میدونیم پیغمبر محترمه، در این حال دستور خلیفه است، اولول امر اطیع الله و اطیع الرسول و اولول امر منکم، ما وظیفه داریم اطاعت اولوالامر کنیم، هر چه فرمان بدهد. سال اولش به این کیفیت جنبه مسئله عاشورا پیش آمد، سال دوم مدینه را قتل عام کردن، سال سوم میخواست مکه برود و کعبه را ویران کند و دیگه مزاری به او داده نشد. یعنی بین راه اون مردی که عازم بود به این کار مسئول عقبه مریض شد و مرد و یزید هم به درک واصل شد، نرسید. این مسئله خلیفه را تا این حد مطاع قرار داده بودن که امر او از امر خدا بالاتره، که اگر خدا گفته باشه کعبه محترم، او گفته باید تخریب بشه، خدا گفته مدینه و پیغمبر محترم، او گفته باید از بین برود، خدا گفته امام حسین بزرگ و محترم، او گفته باید کشته بشه. این بود مسئله. ولذا اینقدر که امام حسین به این حدت به اونها برخورد میکند، به این تندی، مسئله این نبود که حالا بعضی گناهان مرتکب میشدن، تنها حکومت مسئله حکومت هم نبود که تنها اون زمامدار شده او نشود، این نبود. دید اصلا مرحله خدا از بین رفتنه، اساس دین منهدم شدنه، جای خدا نشستن، این مسئله است. بله حالا گناهانی مرتکب بشوم، این موجب این نبود که امام حسین اینجور برخورد کند که به این کیفیت عاشورا به وجود بیاد. معلوم میشه اون عمق انحراف خیلی عجیب بوده. امام حسین ولذا در خطبه هاش میفرماید که در ضمن راه بین راه که می آمدن رسید به لشکر هور، اونجا این مطالب فرمود الا ان هؤلاء قد ترکوا طاعت الرحمن و لزموا طاعت الشیطان. متوجه باشید این مردم خدا را عقب زدن، شیطان را دارن تبعیت می کنن، اثر الحدود حدود الهی را از بین بردن، اظهر الفساد فتنه و فساد را تا به این عمق ایجاد کردن، اهل و حرام الله و حرم و حلاله و انا احق من غیر. یعنی یک چنین انحراف پیش آمده، تنها کسی که میتواند جلو این انحراف بگیره من هستم. یعنی در تمام امت اسلامی هیچ کس نمیتوانست در مقابل این انحرافی که خلیفه را به خدا نشوندن جلوش بگیره، هیچ ممکن نبود. اگه تمام مردم کشته میشدن هیچ نافعه به حال نبود، میگفتم اشتباه میکنن. تنها کسی که تکون داد امت اسلامی را کشته شدنش امام حسین علیه السلام بود، چون امت میشناختن امام حسین را، میدانستن تا چه مقدار در پیش خدا مقربه و مثل خود پیغمبره. ای خود پیغمبر رو بکشن چطور امت تکون میخورد؟ کشتن امام حسین مانند قتل خود پیغمبر بود، چون میدانستن میشناختن پیغمبری که اینقدر برای حسین عظمت قائل بود، رو منبر که نشسته بود مشغول صحبت بود، امام حسین بچه بود، وارد مسجد که میشد پاش پیچید به اون پیراهن بلندش، خورد زمین، به مردم نفهمود شما بردارید، خودش از منبر پایین آمد، حرفش هم قطع کرد، رفت امام حسین را از زمین برداشت که نشان بده به مردم عظمت او فوق العاده است. ولی خب آدم و آدمی خب بلندش کنید مثلا بیارید، نه، خودش از منبر پایین آمد، روی دامنش گذاشت و نوازش کرد. میگفت حسین منی و انا من حسین، من شخصیت من وابسته به حسینه، حسین باید ابقاء شخصیت من کنن. امت اسلام میشناختن، منتها خب صداش نمیرسید به همه جا، او در مدینه بود و محاصره هم کرده بودن، کسی قدرت نداشت حالا صدا را به جای برسونه. خب مثل امروز که دیگه رادیو و تلویزیون که نبود، مجله نبود که برسانن صدا را به همه جا. مملکت عظیم پهناور اسلامی اون رو چند مملکت یک مملکت شده بود، صدای امام حسین به جایی نمیرسید. تنها راه همین بود که کشته بشود. اگر همه هم کشته میشدن نافع به حال نبود، تنها خودش. یعنی وقتی کشته شد مردم میفهمند که پس معلوم بشه خلیفه مطاع نیست. اگه مطاع بود که امام حسینی که در درجه اول عظمت اسلامیه مقابلش نمیستاد. این که اعلان مخالفت کرده و او جنگیده، معلوم بشه خلیفه حق نیست و او دین نیست و باید در مقابلش ایستاد. صورت او را در هم شکست. تنها کسی که میتوانست این صورت را بشکند تنها خودش بود، چون او بود تنها امت او را مثل پیغمبر میشناختن که قیام و قیام پیغمبر بود، مخالفتش با حضرت پیغمبر بود، امضایش امضای پیغمبر بود. اونا میگفتن با اهل بیت پیغمبریم و پیغمبر از ما راضیه. امام حسین خواست میگن دروغ میگن اینا، اینا دین ندارن و واجب در مقابلشان ایستاد تا به حد کشته شدن. و لذا هیچ عاملی نمیشد جز قتل امام حسین، کشته بشود و صدا کند در مملکت اسلامی که ببینن یزید که مقام خلافت امام حسین رو کشته و امام حسین در مقابلش ایستاده، از این حرف میفهمن که او باطل بوده. و لذا بعد از امام حسین قیام ها شروع شد. یعنی تا به حال نمیتونستن که برخلاف خلافت عمل کنن. امام حسین راه رو باز کرد، صورت را شکست، نشون داد اینجور نیست. در هر زمانی شما میتوانید در مقابل خلیفه وقت بیستید. بلزا بعد از امام حسین قیام ها شروع شد. یعنی در هر زمانی کسی قیام میکرد، سادات حسینی و حسنی در هر زمان قیام میکردن و خلیفه وقت از تعرض دیگران محسونیت نداشت. بر همین بود راه باز شد. میفرمود من هستم که باید قیام کنم و جز من نمیتواند کسی این را تغییر بده. انا احق و من اغیر، و من هم که در آمدم لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا، من تکبری ندارم، من نمیخوام به حکومت برسم، نمیخوام افساد کنم، نه، من میخوام طلب اصلاح فی امت جدی
این انحراف عمیقی که در امت به وجود آمده و خلیفه جای خدا نشسته و خدایی می کند و امر خدا زیر پا مانده، اگر من کوتاهی کنم اساس ادیان از بین رفته، بساط حق پرستی بود به کلی از بین رفت، مزمحل شده. به رضا قیامش برای این بود. از این جهت بعضی که خیال می کنن که امام حسین به هدف نرسیده، نشد اون چی می خواست به دست بیاورد، پیروز نشد، قافلان که شد به هدفش رسید، اون چه امام حسین میخواست واقعا به دست آورد. اونی که اول میخواست شکستن صورت مقام خلافت بود، اونو میخواست بشکنه، که اینی که صدی شده مقابل مردم، مردم خیال میکنن که نمیشه بعد با اون مبارزه کرد، حرف اون مطاع مطلقه.